ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت خبر داد. سازمان حج و زیارت ایران از شناسایی جسد 45 ایرانی دیگر در عربستان سعودی خبر داد. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به اخذ اعتراف‌های اجباری از جیسون رضاییان و پخش آن ابراز نگرانی کرد. شکر خدا موسوی، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت دولت حسن روحانی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر مهمترین دلایل استیضاح بیژن نامدار زنگنه را نیمه تعطیل بودن پارس جنوبی، مشکلات میادین مشترک، واگذاری دخل‌های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی، وضعیت پالایشگاه‌ها، عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش واردات بنزین عنوان کرد. او با اعلام اینکه این طرح تاکنون به امضای حدود 40 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است، پیش بینی کرد که تعداد موافقان این استیضاح افزایش یابد. بیژن نامدار زنگنه در صورت استیضاح چهارمین وزیر دولت حسن روحانی خواهد بود که استیضاح می شود. در خبری دیگر، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از شناسایی جسد 45 ایرانی دیگر در عربستان سعودی خبر داد. او روز چهارشنبه در این باره گفت تا کنون اجساد 348 تن از ایرانیان کشته شده در حادثه منا شناسایی شده و جسد 308 تن از آنان وارد ایران شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سعید اوحدی افزود تا کنون هیچ خبری مبنی بر بازداشت زائران ایرانی به کنسولگری ایران در عربستان اعلام نشده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از احتمال بازداشت برخی از زائران ایرانی در عربستان سعودی گفته بودند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اخذ اعتراف‌های اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. نهاد حقوق بشری در بیانیه خود نوشته است بنابر سابقه‌ای که قوه قضاییه ایران در ارتکاب اعترافات اجباری دارد، بیم آن می‌رود که در مورد جیسون رضاییان نیز اقدام مشابهی انجام دهد. 11 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش نمی‌تواند نقض حریم هوایی توسط جنگنده‌های روسی را تحمل کند و هشدار داد که حمله علیه ترکیه حمله به ناتو است. با این خبر اجازه بدید که به سراغ خبرهای مرتبط با خاورمیانه بریم، به ویژه اوضاع سوریه رو مورد بررسی قرار بدیم، همراه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که همکنون با ماست. ایلیا به تو سلام میکنم و پیش از هر چیز بپردازیم به حملات گسترده روسیه به غرب سوریه که آخرین خبرها در این خصوص چی هست؟
محمد سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. حملاتی که امروز شاهد اون بودیم در مناطق غرب سوریه اولین حملاتی است که به طور مشترک توسط ارتش سوریه و همچنین نیروهای هوایی روسیه انجام میشه، به این ترتیب که ارتش سوریه به همراه گروه‌های متحد خودش عملیات زمینی وسیعی رو آغاز کرد که از پشتیبانی هوایی روسیه برخوردار هست. به نظر میرسه این عملیات هماهنگ شده باشه. این عملیات مناطقی در شمال استان هما و مناطق نزدیک به استان ادلب رو هدف قرار گرفت. در حقیقت اتوبان شمال جنوبی که از شهرهای بزرگ در غرب سوریه عبور میکنه هدف این حملات بودن، هدف این حمله بزرگ بودن. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه هنوز مشخص نیست که این حمله تا تا چه حد میتونه دستاورد داشته باشه و تا چه حد میتونه مخالفان رو عقب بنشونه از مواضع خودش. مناطقی که هدف حمله قرار گرفت عمدتا مناطقی هست که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در اون حضور ندارن، بلکه دیگر گروه های مخالف حکومت سوریه در اون هستن و مواضعشون رو در اونجا مستحکم کردن. از چند ماه گذشته گفته میشه، اینطور که منابع خبری از منطقه میگن، که شبه نظامیان حزب الله لبنان هم به همراه نیروهای ارتش سوریه در این حمله شرکت داشتن.
از طرفی صحبت کردی از اینکه هماهنگی‌هایی صورت گرفته در خصوص این حملاتی که روسیه در غرب سوریه انجام داده. روسیه گفته که بعید نیست هماهنگی‌هایی هم داشته باشه در زمینه یه حملاتی که داره انجام میده با ایالات متحده آمریکا.
محمد، در حقیقت این اعلامی که وزارت دفاع روسیه داشته باشه در بنا به درخواستی بوده که قبلا وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از مسکو داشته. قبلا آمریکا گفته باید این حملاتی که داره صورت میگیره در سوریه هماهنگ بشه تا جلوی هر گونه درگیری های احتمالی میان نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و نیروهای روسیه گرفته بشه. برای همین وزارت دفاع روسیه گفته که کارشناسان دو طرف با هم تماس‌هایی گرفتن و این تماس‌ها ممکنه منجر به هماهنگی‌های میان دو طرف بشه. البته وزارت دفاع روسیه گفته ما فقط می‌خوایم توضیح بدیم که چه عملیاتی می‌خوایم انجام بدیم، یعنی این هماهنگی شاید طوری نباشه که روسیه بخواد طبق یک برنامه توافقی از قبل تعیین شده عملیات خودش رو در سوریه پیش ببره.
در خصوص اینکه وزیر دفاع روسیه هم گفته که ترکیه پیشنهاد داده که یک مجموعه همکاری‌های مشترک وجود داشته باشه، با توجه به اینکه خبری هم بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که این کشور نمیتونه نقض حریم هواییش رو توسط جنگنده‌های روسی تحمل کنه، این خبر در اصل چه چیزی رو بیان میکنه؟
ترکیه گویا الان در شرایطی که قرار داره دنبال این هست که بتونه یک نقشی ایفا کنه یا از وضعیتی که درش قرار داره خارج بشه. خب ترکیه قبل از اون می‌خواسته که منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه یا دست کم بخشی از سوریه برپا بشه. الان با حمله هوایی روسیه شاید این مسئله مقدور نباشه. همینطور که آلمان اعلام کرده اگر بخواد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه ایجاد بشه باید با هماهنگی روسیه باشه. بعد از دخالت روسیه خب به هر حال این یک مسئله هست که طرف‌های مختلف و در مقابل عمل انجام شده قرار داده. بعد از اینکه گزارش‌ها از نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده‌های روسیه منتشر شد، الان یک مسئول در وزارت دفاع روسیه گفته که ترکیه خواهان تشکیل یک اتاق کار مشترکی هست برای هماهنگی عملیات در سوریه، پیشنهادی که با توجه به مواضع متفاوت دو طرف مشخص نیست که چه آینده‌ای داشته باشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار ما در منطقه، که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص وضعیت در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نگاهی خواهیم داشت به گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول درباره ششمانداز اقتصادی جهان که روز گذشته منتشر شده. داده‌های قابل توجهی هم در مورد اقتصاد ایران این گزارش سالانه داره. رضا ولی‌زاده در همین خصوص گفتگوی رو داشته با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نهایی در سطح جهانی رو در سال جاری میلادی فقط 3.1% ارزیابی میکنه که پایین تر هست از آنچه این نهاد 3 ماه پیش اعلام کرده بود. از قرار معلوم پای اقتصاد دنیا میلنگه. در کشورهای پیشرفته صنعتی نرخ رشد همچنان ضعیف است، به جز آمریکا که نرخ رشد 2.6% خواهد داشت. در بین قدرت‌های نوظهور اقتصادی هند وضعیت خوبی داره، در حالی که برزیل و روسیه نرخ رشدشون منفی هست و در چین هم از نرخ رشد‌های بالای قدیمی خبری نیست. کشورهای در حال توسعه هم با مشکل سقوط بهای مواد اولیه از جمله نفت روبرو هستند و روزگار خیلی خوشی ندارند. خلاصه این که سال 2015 از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول خاطره چندان درخشانی از خودش باقی نمیگذاره.
خب صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران چه پیش‌بینی‌هایی داره آقای خواوند؟
پیشبینی صندوق در مورد ایران رو میشه اینطور خلاصه کرد: تلخ برای سال جاری میلادی و نسبتاً امیدوار کننده برای سالهای بعد از اون. در سال 2015 نرخ رشد ایران به پیشبینی صندوق به 0.8% سقوط میکنه، ولی در 2016 این شاخص بالا میره تا سطح 4.4% و در سال 2020 هم همینطور. در عرصه قیمتها صندوق نرخ تورم امسال رو 15.1% ارزیابی میکنه، نرخ تورم سال آینده رو 11.5% و حتی میگوید که 5 سال دیگه نرخ تورم ایران خواهد رسید به 5%. تحقق این پیشبینی یک خبر بسیار خوش خواهد بود برای اقتصاد ایران.
با تکیه بر چه عواملی صندوق بین المللی پول رشد ایران رو از سال آینده بالای 4% پیش بینی میکنه؟
این عوامل رو میشه در گزارش هیئتی پیدا کرد که به تازگی از طرف صندوق بین المللی پول از ایران دیدن کرده. این هیئت در ارزیابی مقدماتیش جهش نسبی اقتصاد ایران رو در سال آینده میلادی به آغاز لغو تحریم ها نسبت میده و میگه که افزایش تولید نفت، هزینه های پایین تر مالی و تجاری و دسترسی به دارایی های خارجی کشور میتونه رشد تولید ناخالص داخلی ایران رو تا سطح 4 یا 5.5% بالا ببره.
گفتگویی بود با فریدون خاوند که شنیدید. از سرنوشت دست کم 116 زائر ایرانی مفقود شده در حادثه منای عربستان هنوز اطلاعی در دست نیست. در این خصوص هم گزارشی رو بنیامین صدر تهیه کرده که با هم خواهیم شنید.
با گذشت بیش از 10 روز از حادثه منا در عربستان سعودی، دو مقام مسئول در جمهوری اسلامی ایران میگویند که از سرنوشت دست کم 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه اطلاعی در دست نیست. دو هفته پیش و در حین انجام مناسک حج در منای عربستان، بسیاری از حاجیان که عربستان سعودی تعداد آنان را کمتر از 800 تن عنوان کرده به دلیل آنچه ازدحام بیش از حد اعلام شد، دچار خفگی شدند و جان خود را از دست دادند. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران اما تعداد کشته شدگان واقعه منای عربستان را بیش از 4000 تن گزارش کردند. تعداد زائران ایرانی کشته شده آنطور که منابع خبری ایران میگویند بیش از 460 تن عنوان شده است. اما حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد، گفته که اطلاق واژه متوفا فقط برای کسی صحیح است که پیکر او به ایران منتقل شده باشد. وزیر بهداشت ایران گفته که از تعداد 465 نفر اعلام شده، اجساد حدود 300 تن به ایران آمده و به گفته او مابقی را باید در روزهای آینده از سردخانه‌هایی که هنوز بازدید نشده است پیدا کرد. آقای هاشمی در این حال گفته که بخشی از مفقودان هم ممکن است جزو دستگیر شدگان باشند که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های عربستان به سر می‌برند یا در بیمارستان‌های عربستان بستری هستند. همزمان اما حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران، هم با اشاره به مفقود بودن 116 ایرانی گفته که مشخص نیست که این افراد کشته شدند یا در جای بازداشت هستند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته در اظهار نظری تند گفت که اگر عربستان به وظایف خود در قبال واقعه منا و اجساد زائران ایرانی عمل نکند، جمهوری اسلامی به گفته او عکس العملی خشن و سخت نشان خواهد داد. در بین کشته شدگان و مفقودان ایرانی واقعه منا نام چند تن از مقام‌های سیاسی و حکومتی و اعضای سپاه پاسداران ایران نیز دیده می‌شود. از جمله این مفقود شدگان غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان است که برخی از رسانه‌های اصولگرا احتمال روبوده شدن او در عربستان و انتقال او به اسرائیل را مطرح می‌کنند. پیش از این نیز علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، احتمال بازداشت تعدادی از زائران ایرانی مفقود شده در این حادثه را رد نکرده بود. در همین حال محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، نیز گفته که حادثه منا تعمدی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که اجساد کشته شدگان باید به ایران تحویل داده شود و وضعیت مجروحان و ناپدید شدگان منا نیز باید روشن شود.
گزارش بنیامین صد رو با هم شنیدیم در خصوص سرنوشت دست کم 116 زائر ایرانی مفقود شده در حادثه منای عربستان که هنوز اطلاعی از وضعیتشون در دست نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم.